الله الرحمن الرحیم. فإذن قوت هذا القبول غیر وجود المقبول بالفعل و غیر هیئته و صورته. مصنف قبل از اینکه نتیجه بگیره از بحث و اثبات کنه هیولا رو، این جمله رو ذکر میکنه. فخر رازی معتقده که این جمله در استنباط هیولا از دلیل نقش داره، حتما باید بیاد، نمیشد که هست بشه. خاطر در ابتدا مفاد این جمله رو توضیح میده، بعدن به کلام فخر رازی اشاره میکنه که فخر رازی دو مطلب در اینجا گفته. یکی این که بیان کرده که این عبارت مصنف از کجا استنباط میشه، دوم این که بیان کرده که این عبارت باید موجود باشه چون در استنباط هیولا دخالت داره. پس اولا بحث کرده که خود این عبارت رو از کجا در میاریم، یعنی با چه دلیلی به این حکم میکنیم. ثانیاً بیان کرده که این حکمی که استنباط میشه، این حکم از در دلیل ما دخالت داره و ازش بی‌نیاز نیستیم. ابتدا بیان میکنه که این عبارتی که مصنف در اینجا آورده نتیجه یک قیاسه، منتها قیاسی که مصنفش تصریح نکرده، بلکه یک مقدمه‌شو گفته و باقی مقدماتشو حذف کرده. بعد از اینکه اینو بیان میکنه توضیح میده که این نتیجه‌ای که ما از قیاس ذهنی گرفتیم در استدلالمون نقش داره. خواجه بعد از نقل کلام فخر رازی به نظر خودش می‌پردازه. اما توضیح عبارت مصنف، مصنف می‌فرماید که ما قبلا گفتیم جسم که متصل است انفصال را قبول می‌کنه، اما قبولی که با عروض انفصال موصوف، بله قبولی که میتواند اتصال وصف اتصال و انفصال رو هر دو رو داشته باشه، که اینو در جلسه گذشته توضیح دادیم. الان میفرماد این قبول و قوهی که این قبول، قوه این قبول که بعدا خواهیم گفت از آن هیولاست، این غیر از مقبول است، غیر از هیئت مقبول است، غیر از صورت مقبول است. مقبول اون اتصاله که ماده قبولش میکنه، هیئت مقبول اون شکلیست که در یک جسم متصل عارض میشه، صورت مقبول اون جسم تعلیمی. جسم تعلیمی در واقع صورت نیست، عرضه، ولی چون به منزله صورت هست برای جسم طبیعی یا به منزله صورت هست برای صورت جسمیه، بهش گفته میشه که صورت مقبول. مقبول رو عرض کردم اتصاله، به تعبیر بهتر مقبول صورت جسمی است. البته عیبی نداره ما صورت جسمی را اتصال یا متصل بگیم، یا تو نصف گذشته هم برش اتصال اطلاق میکردیم هم متصل اطلاق میکردیم. البته اطلاق اتصال مجاز بود، اطلاق متصل حقیقت بود، ولی هر دو برش اطلاق میشد. برای روشن شدن بحث بهتر اینه که بگیم صورت جسمیه، نگیم اتصال. پس مقبول صورت جسمی است، هیئت شکل این صورت و صورت این مقبول اون جسم تعلیمی است. حالا می فرماید که اونی که قبول می کند اتصال و انفصال رو، نه اون صورت جسمی است، نه اون شکل و نه اون جسم تعلیمی است. هیچ کدوم اینها اون اتصال و انفصال رو قبول نمی کند. اگر یکی از اینها اتصال و انفصال رو قبول می کردن، شما می تونستید بگید ما احتیاجی به امر دیگری در جسم نداریم. اما چون اینها هیچ کدومشون قابل اتصال و انفصال نیستند، ناچاری که علاوه بر اینها در جسم چیزی قائل بشید که او اتصال و انفصال رو قبول کنه، و اون چیز حتما حیولاست. توجه میکنید که این مطلب باید گفته بشه. ولی تا حالا میگفتیم و عبارت قبل که متصل یعنی اون صورت جسمیه نمیتواند اتصال و انفصال رو قبول کند، انفصال رو قبول نمی کرد به خاطر اینکه با آمدن انفصال باطل می شد. اتصال رو قبول نمی کرد چون شیء خودش رو قبول نمی کنه. تا حالا اینو می گفتیم صورت جسمیه اتصال و انفصال رو قبول نمی کنه. حالا می خوام اضافه کنیم که هیئت اون صورت جسمیه که شکل است، و صورت اون صورت جسمیه که جسم تعلیمی است، او هم نمیتواند این فصل و وصل جسم رو قبول کنه، پس ناچار باید چیز دیگری باشه. و اون چیز دیگر حیولاست. حالا عبارت رو توجه کنید، عبارت مصنف رو که به طور مختصر توضیح دادم که خود عبارت معلوم بشه، بعد مطالب خواجه توضیح بیشتر داده میشه. صفحه 41 این سطر آخر فعیزن قوت هازل قبول. هازل قبول اشاره داره به اون قبولی که گفتیم قبولن یکون و حبب اینه الموصوف بالامرین. فعیزن قوت هازل قبول غیر وجود المقبول بالفعل. قوت این قبول، هازل قبول یعنی اون قوهی که قابل این اتصال و انفصال میشه، غیر از وجود مقبول بالفعل. مقبول بالفعل یعنی صورت جسمیه که بعدا خود خواهش توضیح میده. و غیر هیئتهی، هیئت مقبول بالفعل یعنی شکل. و غیر صورتهی، صورت مقبول بالفعل یعنی جسم تعلیمی، که جسم تعلیمی هم به منزله صورت است برای صورت جسمیه، اگرچه در واقع عرضه و صورت نیست ولی به منزله صورته. مقبول، مقبول صورت جسمی است که ماده قبولش میکنه، یا مقبول اتصاله، چون گفتیم که قوهی داریم در جسم که فصل و وصل رو قبول میکنه، یعنی اتصال و انفصال رو قبول میکنه، پس مقبول میشه اتصال و انفصال. انفصال هم از این باب که دو تا اتصال رو در بر داره میشه مقبول، پس مقبول میشه همون اتصال. اتصال هم که صورت جسمی است، پس مقبول میشه صورت جسمی. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ ما اون که قبل گفتیم این بود که جسم قبول میکند فصل و وصل رو یا اتصال و انفصال رو، پس مقبول میشه اتصال و انفصال. بعد انفصال هم بالاخره یعنی دو تا اتصال، انفصال هم یعنی دو تا اتصال، پس در واقع مقبول میشه اتصال. اتصال همون صورت جسمیه بود، لذا مقبول میشه صورت جسمیه. اینه که خواجه مقبول به صورت جسمیه معنا میکنه، در حالی که قبلا اون که به عنوان مقبول ارائه شد اتصال و انفصال بود، ولی اتصال و انفصال با این بیان به صورت جسمیه برمیگردن، لذا خواجه همچین قطب رازی این مقبول رو به معنای صورت جسمی قرار میده. صورت جسمی جوهر شکل کیفه، عرض و کیفه. نه در خارج یکی، یعنی با همند، با همند و جدا از هم نیستن، اما این به این معنی نیست که یک چیزن. شکل صورت جسمی جوهر و خود جسم رو درست میکنه با ماده، ولی این خالی از شکل نیست، خالی از شکل نیست. و شکلش رو میتونید عوض کنید. شما شکل رو عوض میکنید ولی صورت جسمی عوض نمیشه. صورت جسمی همون قابلیت ابعاد ثلاثه است، یعنی بعد جوهری، ابعاد ثلاثه جوهری میگیم صورت جسمیه. شما اگر شکل رو عوض کنید بعد جوهری رو از جسم نگرفتید، یعنی جسم رو بی بعد نکردید، خالی از بعد نکردید. شکل عوض میشه، بعد عوض نمیشه، اصل بعد محفوظه. اون تا الان همینطور که عرض کردم کیفیت به دست آوردن این بعد فرق میکنه. اگه کره باشه یه جوری این بعد به دست میاریم، مکعب باشه یه جوری دیگه به دست میاریم، ولی علاقات بعد یکیه. این بعد جوهری عوض نمیشه با عوض شدن شکل، اما شکل عوض میشه. فرقش با جسم تعلیمی، جسم تعلیمی کمه ولی شکل کیفه. جسم تعلیمی کمه، شکل کیفه، و اینا همه با هم تفاوت دارن. این که شما تفاوتش رو سخت درک میکنید به خاطر اینه که اینا همه با همند، در خارج همه با همند، جدای از هم نیستن. ذهنتون باید تحلیل کنه. وقتی ذهن شروع میکنه به تحلیل متوجه میشید که با هم فرق دارن، ولی وقتی تحلیل نمیکنه فکر میکنید همشون یکیه. قوه هم قابل، قوه قابل، قوه همون حیول است، تعبیر به قوه کرده. چون الان نمیخواد اسمشو ببره، بعدا اسمشو میگه، الان تعبیر به قوه میکنه. خاجه اول ثابت میکنه که قوه شی با خود شی فرق داره. به تعبیر دیگه قوه شی با وجود شی فرق داره. به تعبیر سوم قوه شی با فعلیت شی فرق داره. قوه با فعلیت فرق داره. و به همین جهت وقتی فعلیت میاد قوه باطل میشه. منظور در اینجا قوه استعدادیه. ولی خیلی به طور مطلقه. به طور مطلقه منتها استعدادیش راحت تر معلوم میشه. چیزی که استعداد شیعی را دارد با خود اون شیع و با وجود بالفعل اون شیع فرق میکنه. این در همه جا هست. قوه کتابت با خود کتابت فرق داره. در همه قوه های این حرف ما داریم. یعنی وقتی که این قوه به فعلیت میرسه و به تعبیر دیگه مستعد و له متحقق میشه، مستعد و له با قوه فرق داره. قوه کتابت چیزیست، کتابت بالفعل چیزی دیگریست. ولو این کتابت بالفعل از او حاصل شده و او ادامه پیدا کرده تا به فعلیت رسیده، ولی بالاخره این دوتا به هم تفاوت دارد. خواجه در اینجا اینطور میگه، میگه قوه به امکان شی با وجود شی متقابل است، متقایر است. بعد این رو تطبیق میکنه بر بحث. این مطلب کلیه که قوه شی با فعلیت شی فرق داره. اینو تطبیق میکنه بر بحث. اینطور میگه، میگه که قوه انفصال، قوه انفصال در جسم حاصل است وقتی جسم متصله. وقتی جسم متصله قوه انفصال داره، خود انفصال نداره. ولی وقتی منفصل میشود فعلیت انفصال پیدا میکنه. بین قوه انفصال و فعلیت انفصال فرق است. اگر بخوام فرق رو خوب بفهمیم باید توجه کنیم که بین اتصال و انفصال فرق است. چون قوه انفصال در فرضی حاصل است که اتصال تحقق دارد، اون وقت قوه انفصال هست. وقتی اتصال به هم میخوره خود انفصال هست. اون وقت خود انفصال وقتی میاد که اتصال نیست. قوه انفصال وقتی هست که اتصال هست. و برای این که بفهمیم که قوه انفصال با خود انفصال فرق میکنه توجه میکنیم که اتصال با انفصال فرق میکنه، چون اتصال در حالی است که قوه انفصال هست و انفصال در حالی است که اتصال نیست و خود انفصال هست. پس قوه اتصال، قوه انفصال با انفصال فرق داره، نظیر فرقی که اتصال با انفصال داره. همونطور که اتصال با انفصال مغایرند و مقابل، قوه انفصالم با خود انفصال فرق دارند و مقابل. بله دیگه، هر فعلیتی که بیاد قوه هست، اما قوه استعدادی ها، نه امکان ماهوی. امکان ماهوی اگر اون وجود هم بیاد از بین نمیره. این شیء امکان وجود دارد، بعد از اینکه وجود میاد این امکان از بین نمیره. امکان ماهوی همیشه همراه موجود است. این امکان استعدادی است که با آمدن مستعد لحظه میره. نه قوه اتصال، قوه بله قوه اتصال، قوه انفصال رو داریم عرض میکنیم. قوه انفصال یعنی استعداد انفصال، نه اون ماده رو نیزیم. الان بحث در ماده نداریم، بحث در قوه انفصال داشتیم میکردیم.
قوه ماده،
نه قوه ماده، خود ماده قوه است، ولی الان قوه است نیست. یعنی قوه است به این معنی که قبول کننده اون، قبول کننده اون فعلیت، قبول کننده اون سوی
قابل بمانه.
بله، برای توضیح بحث که اشکال شما جواب داده بشه و شاید در ذهن بعضی هم مشکل درست بشه، برای توضیح بحث عرض میکنم که ماده قوه است، قوه استعدادی هم قوه است، ولی ماده جوهره، قوه استعدادی کیفه. این دو تا قوه داریم، مشترک لفظی قوه در اینجا. اینطور نیست که دو تا قوه با هم خلط بشه. یعنی شما الان دارید در اشکالتون دو تا قوه رو خلط میکنید. یه قوه داریم که جوهره، ما اسمش ماده میذاریم. یه قوه داریم که کیفه، اسمش استعداد میذاریم. اون که با آمدن فعلیت باطل میشه قوه به معنی استعداد، یعنی کیفیته. اون با آمدن فعلیت باطل میشه، اون با آمدن فعلیت باطل میشه. اما این قوه دیگر که اسمش ماده است و جوهره، با آمدن مقبول باطل نمیشه، با آمدن مقبول نه فعلیت. اینطور خود همین قوه اگر به فعلیت رسید باطل میشه، اما اگر این قوه یک بالفعلی رو قبول کرد این باطل نمیشه. پس این چه از میکنه؟ ما اگر قوه استعدادی رو به حرکت تکاملی حرکت دادیم تا به فعلیت رسید، قوه کتابت شد خود کتابت، این قوه باطل میشه. الان قوه کتابت ما موجوده، وقتی شروع به کتابت میکنیم این قوه باطل میشه، نسبت به کتابت های دیگه دوباره قوه داریم، اینا باطل نشدن، ولی این قوه ای که الان منتهی شده به فعلیت باطل شد. پس هر قوه ای که خودش به فعلیت برسد باطل میشود، اما اگر قوه ای فعلیتی رو قبول بکنه باطل نمیشه. ماده قوه ای که فعلیتی رو که صورت است قبول میکنه، نه خود ماده به فعلیت میرسه، خود ماده قوه ایش که از اول به فعل هست، بالفعل در قوه بودنش بالفعله، به فعلیت نمیرسه. اون فعلیتی رو که عبارت از صورت قبول میکنه و در چنین حالتی دیگه باطل نمیشه. اگر قوه به فعلیت خودش به فعلیت میرسید باطل میشود، اما خودش به فعلیت نرسیده، فعلیتی رو قبول کرده، این دیگه باطل نمیشه. اونی که من دیروز عرض کردم که باید قابل با مقبول جمع بشه، در صورتی که قابل مقبولی باشه، ماده صورت رو قبول میکنه باید با صورت جمع بشه. اما قوه کتابت که کتابت رو قبول نمیکنه، قوه کتابت منتهی به کتابت میشه، این دیگه لازم نیست با کتابت جمع بشه. قابل و مقبول باید با هم جمع بشن، نه قوه که به فعلیت منتهی میشه. وقتی قوه به فعلیت منتهی شد باید باطل بشه. پس این دوتا رو به هم قیاس نکنید، دو مطلبه جدای از هم. بله، در قوه استعدادی انتهای به فعلی، منتهی شدن به فعلیت. در ما نهنفی قبول فعلیت، نه منتهی شدن به فعلیت. ماده منتهی به فعلیت نمیشه، ماده فعلیتی رو که صورت قبول میکنه، ولی قوه استعدادی منتهی به فعلیت میشه. قوت الشیء به معنا امکان وجودهی، قوت شیعه به معنا امکان وجوده. قوت شیعه به معنای امکان وجود شیعه. این روشنه. بله؟ الان مطلقه، نه امکان استعدادی نیست. در اینجا به طور مطلق داره حرف میزنه. قوت شیعه به معنای امکان وجوده. این البته میتونه استعدادی باشه، میتونه امکان ماهوی باشه. و اصلا به طور کلی قوه به معنی امکانه. در اینجا تشریح نمی کنیم که کدام مراده. قوت شیعه به معنی امکان وجودی و امکان وجودی و وجوده متقابلان. عبارت دقت کنید، امکان وجود شیعه و خود وجود شیعه متقابلان. این دوتا عبارت رو کنار هم بذارید، قوت شیعه به معنی امکان وجودی و امکان وجودی و وجود هم متقابلان، نتیجه میده پس قوت شیعه و وجود شیعه متقابلان. چون قوت شیعه من امکان وجوده، امکان وجودم که با وجود متقابله، پس قوت شیعه که من امکان وجوده با وجود شیعه متقابله، پس قوت شیعه با وجود شیعه متقابله، که مصنف هم همینو گفت. یعنی فرق دارن با هم، یعنی فرق دارن، کار به لایجتماعان نداریم. چرا لایجتماعان؟ ولی فرق دارن. ببینید، ما میخوایم ثابت کنیم که در جسم غیر از اون صورت چیزی دیگری هم هست، پس باید مغایرتشون رو درست کنیم. ما میخوایم بگیم در جسم غیر از صورت چیزی دیگری که اسمش ماده هست وجود داره، پس اول باید مغایرت رو و چیزی دیگر بودن رو درست کنیم، روشن کنیم که اون چیزی که در جسم وجود دارد غیر از صورت جسمی است. پس اول باید ثابت کنیم که این شیء غیر از صورت جسمی است، تا بعد از این که گفتیم صورت جسمی فصل و وصل قبول نمی کنه، اون غیر ثابت باشه. اول باید مغایرت درست کنیم و ما در این عبارت داریم مغایرت درست میکنیم، یعنی بین ماده که قابل است و بین صورت جسمی که مقبول است داریم مغایرت درست میکنیم. که اگر صورت گفتیم صورت جسمی نتونست قبول کنه فصل و وصل و مغایر است که ماده است قبول کنه. این مقابلان به معنی این نیست که لایجتماعان، به معنی متقایر، نه که جمع نمی شوند با هم، جمع شدن کنار هم، جمع شدن یکی در یکی حلول شده با هم اتحاد برقرار. جمع به معنی این که در یه موضوع جمع بشن، خب اصلا موضوع ندارن. جمع به معنای این که در یه موضوع جمع بشن، اصلا موضوع ندارن. موضوع مال عرضه. این دوتا هر دوشون جوهرن، یعنی ماده و صورت هر دو جوهرن. لایجتماعانی که در اینها میگیم اگر به اون معنا باشد که مثل دوتا ضد جمع نمیشن، غلطه، چون اصلا موضوع ندارن. و گفتن تضاد در جواهر نیست، تضاد که در جواهر وجود نداره. چرا؟ چون جواهر موضوع ندارن. در تضاد لازم است که در موضوع واحد نتونن جمع شن. جوهر که موضوع نداره اصلا تضاد درش مطرح نیست. پس اون اجتماع که اصلا مورد بحث ما نیست، اجتماعی که مورد بحث ماست اجتماع ماده و صورته که قوی تر از اجتماع معمولیست. باید از تعبیر میکنی به اتحاد، از اجتماع خود، از اجتماع خود بالاتره. پس امکان اجتماع بین ماده و صورت هست. این اجتماعی که شما میفرمید اصلا در ماده صورت تصور نمیشه که بگید امکان داره. یعنی امکان عدمیه،
امکان
نه، امکان شیء عدم شیء. امکان وجود با وجود نقیزه همان، پس یکی باید دیگری رو دفع کنه. اینطوره دیگه. شما الان وجود دارید، امکانتون رفت؟ امکانتون هست؟ امکان ماهویتون، امکان ماهویتون نزد میکنم. امکان وجود، امکان وجود امکان ماهویه، با وجودتون داره جمع میشه، نه امکان استعدادی. امکان استعدادی امکان وجود اسمش نیست. امکان وجود شما امکان ماهویه، این الان داره با وجود شما جمع میشه. پس مغایرت اینجوری نداره، با هم تناقض نداره. متقابلا بعدش تعبیر به مغایرت میکنه، میگه فل مغایرت. معلومه منظورش از متقابلا تغایره. بله در نتیجه نمیگیره، در استعداد اینطوره که اون امکان اگر به فعلیت تبدیل شد امکان باطل میشه، ولی در امکان در مطلق امکان اینطور نیست. این فلمغایره نتیجه نیست، این فلمغایره تطبیق این قانون کلی بر بحث ماست. فلمغایره تو بین قوت الانفصال قبل وجوده ای فی حال الاتصال و بین وجود الانفصال المنافی للاتصال ظاهرتون، ظاهرتون خبر فلمغایره است. مغایرت بین قوه انفصال قبل از وجود انفصال، یعنی فی حال الاتصال، در اون وقتی که جسم متصله، در اون وقت انفصال نداره ولی قوه انفصال داره. مغایرت بین این قوه انفصال که در حال اتصال جسم حاصل است و بین وجود انفصال که از بین برنده اتصاله، این مغایرت ظاهره. چون قوه انفصال با اتصال جمع شده ولی وجود انفصال اتصال از این برده، این پس معلوم میشه وجود انفصال با قوه انفصال دوتاست، چون دوتا کار انجام داد، یکی تونست جمع بشه یکی دیگه نتونست جمع بشه، بلکه از این برد اتصال رو. از اینجا نتیجه میگیریم که قوه انفصال با وجود انفصال فرق میکنه. قوه انفصال با اتصال جمع شد ولی وجود انفصال با اتصال جمع نشد بلکه اتصال از این بود. مغایرت بینشون ظاهره. قهرن اگر قوه انفصال با وجود انفصال فرق داشت، خود اتصالم چه با قوه انفصال جمع شده با انفصال فرق داره، اتصال هم با انفصال فرق کرد. ول موصوف به تلکل قوه لیسه ها ول اتصال الا ما سبق، اونی که این قوه رو دارد یعنی می تواند قبول کند انفصال رو، تلکل قوه این قوه انفصال، اونی که موصوف به این قوه است یعنی می تونه انفصال رو قبول کنه، لیسه ها ول اتصال، اتصال نیست الا ما سبق، چنانچه قبلا گذشت در آخر بحث دیروز گذشت که اتصال نمیتواند انفصال را قبول کنه، چون با قبول کردن انفصال از بین میره و هیچ قابلی با قبول کردن مقبول نباید از بین بره. پس وقتی اتصال از بین رفت معلوم میشه که قابل نیست. فهوه یعنی این موصوف به تلکر قوه شیئون غیر الاتصال، شیئون غیر الاتصال وقت عبارت حسنه درست شد. فیزن قوت و ازال قبول غیر وجود المقبول، وجود المقبول این اتصال، پس این قوت غیر از اتصال است، یعنی اونی که قبول میکند اتصال رو خود اتصال نیست. بله صحابه شوی اون غیر الاتصال، یعنی این چه که قبول اینی که موصوف به قوه انفصال میشود چیزی غیر از اتصال، قابلون، قابلون صفت بعد از صفت شیئون، فهو شیئون غیر الاتصال صفت شیئونه، قابلون للاتصال الانفصال صفت بعدی است. یا بفرمایید عطف بر اون غیر الاتصال با حذف عاطف. اتصال قوه انفصال نداره، در فرض اتصال قوه انفصال هست ولی خود اتصال قوه انفصال رو نداره. اصلا بحث ما همینه، خود اتصال قوه انفصال رو نداره و الا اگر قوه انفصال رو میداشت باید انفصال رو قبول میکرد، در حالی که اتصال انفصال رو قبول نمیکنه. قوه انفصال در فرض اتصال موجوده ولی خود اتصال نیست که این قوه رو دارد، چیز دیگری است که این قوه رو دارد. چون اگر خود اتصال این قوه رو داشته باشه باید انفصال رو قبول کنه، در حالی که قبول نمی کنه. پس معلوم میشه اتصال قوت الانفصال نداره، بلکه قوت الانفصال در فرض اتصال برای جسم حاصله و چیزی دیگری است که این قوه انفصال رو داره، نه خودمون اتصال. اصلا تمام بحث ما همینه که میخوام کاری بکنیم که قوه انفصال مال اتصال نباشه، تا کسی نگه که جسم فقط همون اتصاله. ما میخوام ثابت کنیم که غیر از اتصال چیزی دیگری هم در جسم داریم. مصفر چی؟
قفره یه انفصال اتصال باشه.
چی اینو گفت؟
این قفره یه انفصال غیر از اتصال.
بله
حالا بگیم نه خود اتصال قفره یه انفصال، قفره خود اتصال.
خب اگه بگیم غلط گفتیم. چرا بگیم؟
خصمی داریم کسی جانو بنا قائل.
هیچ خصمی نداریم، هیچ که قفره یه انفصال خود اتصال نمیتونه. خود اتصال یه انقدر فعله. مگه بگید بله اگه قوه انفصال، قوه اتصال قوه انفصال رو داشته باشه، همینطور که عرض کردم این قوه به فعلیت میرسه و باید همین اتصال قبولش کنه.
پس تو میگه برای موضوع برای فعلیتر قوه لعیسه قبل اتصال درخ مگه نیست
داره توضیح میده، ولو قائلم نداشته باشه داره این مطلبی توضیح میده. قوه طول انفصال خود اتصال نیست. بله بل موصوف به تلک القوه لیسا و الاتصال الان مصبه فهوه شیء غیر الاتصال. اونی که موصوف به قوه انفصال است شیء غیر از اتصال، چه قابل اتصال و انفصال است و هو الحیلا. خب فل مقبول ها اونا بعد از این که این مطلب رو ایشون توضیح داد که با توضیحش مغایرت معلوم شد، فقط همین عبارت مصنف گفت فعیزن قوت ها تلقبول غیر وجود المقبول بالفعل، با این توضیحاتی که ایشون داد این مغایرت معلوم شد. قوت هذا القبول یعنی قوت الانفصال، غیر وجود المقبول یعنی غیر از اتصال. حالا میخواد بیان کنه که وجود المقبول همون اتصاله، اتصال هم صورت جسمی است، پس مقبول یعنی صورت جسمی. بعدم هیئت رو بیان کنه، بعدم صورت رو بیان کنه. فل مقبول ها هنا یعنی در عبارت مصنف هو صورت جسمی. چرا؟ چون مقبول رو ما عبارت گرفتیم از اتصال. اتصال هم همون صورت جسمی است، پس مقبول میشه صورت جسمی است. و هیئته از شکل و تابع لوجودها، هیئته مبتدا از شکل خبرش، هیئت این مقبول عبارت است از شکلی که تابع وجود صورت جسمی است. تابع یعنی عرضه، چون شکل کیفه، کیف هم عارضه. و صورته الجسم تعلیمی، صورت این مقبول یعنی صورت صورت جسمیه، جسم تعلیمی است که اللازم لها یعنی لازم صورت جسمی است. چرا تعبیر کردیم به صورت؟ با اینکه جسم تعلیمی عرضه نه صورته. می فرمان سرین نهو که صوره لصورت جسمیه، به منزله صورت است برای صورت جسمیه. همینطور که یک شی از صورت خالی نیست، صورت جسمی هم از این جسم تعلیمی خالی نیست، پس به منزله صورتی. و هازا ایزن یدل علی ان شیخ انما اراد بالمتصل به ذاته از صورت الجسمی دون المقدار. عبارت مصنف رو دو مرتبه توجه کنید. مصنف مقبول رو، خواجه مقبول رو تطبیق کرد بر صورت جسمیه و صورته رو تطبیق کرد بر جسم تعلیمی. جسم تعلیمی مقدار صورت جسمی است. پس عبارت مصنف اینطور میشه، غیر وجود المقبول یعنی صورت جسمیه و غیر صورتهی یعنی و غیر مقدارهی. مقبول همون متصل به ذاتیست که در عبارت قبل مصنف گفته بود. و چون در اینجا ما مقبول رو با این بیان ثابت کردیم که همون صورت جسمیه است و گفتیم صورت المقبول جسم تعلیمیست، معلوم میشه که اون متصل به ذاتی که مصنف در عبارت قبل گفت جسم تعلیمی نیست، همونیست که در اینجا ازش تعبیر به مقبول کرده. جسم تعلیمی رو در اینجا تعبیر به مقبول نشده، از جسم تعلیمی تعبیر کرده به صورت المقبول، نه به خود مقبول. خود مقبول رو جسم تعلیمی ندونسته، صورت جسمی دونسته. پس یادتون هست که در جلسه گذشته این مشکل رو داشتیم که مراد از متصل به ذاته صورت جسمی است یا صورت تعلیمی، یا جسم تعلیمی یعنی مقدار این صورت جسمی است. خواجه تأیید کرد که مراد صورت جسمی است، مراد از متصل به ذاته، مراد جسم تعلیمی نیست. بعدم گفت اگرم مراد جسم تعلیمی باشه خسارتی بر ما وارد نمی کنه، زیرا که دلیل بازم تموم میشه. الان دو مرتبه شاهد دیگری رو داره اشاره میکنه که این شاهد هم دلالت میکنه بر این که مراد از متصل به ذاته صورت جسمی است. و اون شاهدی میشه مصنف در اینجا صورت جسمیه رو با صورت هو که جسم تعلیمی است از هم جدا کرده و به جای متصل به ذاته که در عبارت قبل گفت در اینجا مقبول گفته. و چون مقبول بر صورت جسمی اطلاق میشه، پس اون متصل به ذاته هم بر صورت جسمی اطلاق شده. و چون در اینجا صورت هو که به معنی جسم تعلیمی جدا شده و از وابستگان مقبول قرار داده شده نه خود مقبول، پس در اونجا هم جسم تعلیمی از وابستگان متصل به ذاته نه خود متصل به ذاته. و حاجایشن یعنی این عبارتی که مصنف در اینجا آورده که جسم تعلیمی رو وابسته به مقبول قرار داده نه خود مقبول، دلالت می کند حاجا ایزن. ایزن یعنی همونطور که عبارتی که از صفات بیروز نرو کردیم دلالت می کند، این عبارت مصنف نیست، دلالت می کند بر این که شیخ این نما اراده بالمتصل به ذاته که در عبارت قبلش بود اراده کرده از صورت الجسمیه رو نه مقدار صورت جسمی یعنی جسم تعلیمی رو، و الا اگر اراده کرده بود مقدار رو دو مرتبه و صورت او رو نمی گفت و صورت او رو که عبارت از مقدار رو بیان نمی کرد، دوباره تکرار نمی شد. خب تمام شد، این توضیح عبارت مصنف بود. حالا از این بعد دیگه بحثمون با فخر رازیه. فخر رازی دو مطلب در این عبارت مصنف گفته. بله اینو تقریبا ظاهرا عرض کردن که ایشون فرمود قوه با اتصال فرق میکنه، اتصال همون صورت جسمی هست. بله خب اگر مقبول به معنی اتصال قرار ندید، به معنی صورت جسمی قرار ندید، صورت ها رو به معنی چی میگیری؟ عبارت بالاخره باید همش معنا بشه، نه فقط مقبول تنهاش. بعدش برید هیئت هو. هیئت یعنی شما فرض کنید مقبول رو عبارت بگیرید از جسم تعلیمی، هیئت جسم تعلیمی چیه؟ هیئت جسم تعلیمی که دیگه شکل نیست، شکل هیئت جسم طبیعیه، یعنی هیئت صورت جسمی است، نه هیئت جسم تعلیمی. هیئت جسم تعلیمی نیست. وقت بعد صورت او رو عبارت بگیرید از جسم طبیعی، از صورت جسمی، صورت جسمی، صورت جسم تعلیمی، همه چی به هم میریزه. خب شما مقبول اتصال گرفتید، میفرمایید من میگم اتصال یعنی صورت جسمیه، شما میفرمایید نه اتصال بگو جسم تعلیمی، درسته؟ اتصال خیلی اتصال بالاخره یک منطبق علیه داره. اتصال چیه؟ یا جسم یا صورت جسمی است یا جسم تعلیمی، از این دو تا که بیرون نیست. شما اگر مقبول به معنی اتصال گرفتید، یا باید اتصال رو تطبیق کنید بر صورت جسمیه، یا باید تطبیق کنید بر جسم تعلیمی. من تطبیقش میکنم بر صورت جسمیه تا آخر عبارت تمام میشه، شما تطبیقش میکنید بر جسم تعلیمی، وقت عبارت بعدی چی میشه؟ اینطور میشه و غیر و هیئت جسم تعلیمی و غیر از صورت جسم تعلیمی. صورت جسم تعلیمی چیه؟ صورت جسم تعلیمی که صورت جسمی نیست. جسم تعلیمی رو میتونید صورت جسمی قرار بدید، ولی جسم صورت جسمی رو نمیتونید صورت جسم تعلیمی قرار بدید. پس خود همین ما بعد عبارت قرینه است بر این که مراد از مقبول یعنی مراد از اتصال صورت جسمی است. اصلاً که قول فاضل شارع بر اینجا دو تا مطلب داره. یکی این که مصنف این عبارت فعلاً قوت حاضر قبول غیر وزیر المقبول از کجا استنباط کرده؟ این بالاخره یه مطلبی است، یه ادعایی است، این ادعا باید اثبات بشه. مصنف این ادعا رو چطوری اثبات میکنه؟ دوم این که اصلا چرا این ادعا رو در این دلیل ما اخذ کرده؟ این چه نقشی در دلیل ما داره و چه استفاده ازش میکنید؟ این دو تا مطلب، هر دو مطلب هم لازمه گفته بشه. اول این که این ادعا از کجا استفاده شده و چه برهانی برش داریم. دوم این که این ادعا بر فرض اثبات بشه چه نقشی در دلیل ما داره و چه استفاده به دلیل ما میرسونه. مطلب اولش ایشون میفرماد که این مدعا رو مصنف از یک قیاس استنباط کرده و استخراج کرده، پس مدعایش اثبات شده و قیاسش رو تنظیم میکنه و میگه این قیاسی که من تنظیم کردم یک مقدمش در عبارات مصنف آمده، بقیه مقدماتش نیمده. و علت این که مصنف بقیه مقدمات رو نیورده این است که به بقیه مقدمات رو واضح دیده و احتیاج به ذکرشون نبوده، فقط همون مقدم اول رو گفته. تنظیم قیاس به این صورتیست که عرض میکنه که بعد همین قضیه ایره که مصنف در اینجا گفته نتیجه میده. عبارتی که مصنف قبلا داشت، یعنی مقدمه این که مصنف قبلا داشت، این بود که بعض الاجسام یحدث له الانفصال. یک چه گفت قد یعرضو در عبارتش بود قد یعرض له انفصال و انفکا کن، با قد تقلیل گفت. قد تقلیل ما اشاره کردیم که قضیه رو جزئیه میکنه، لذا الان هم قضیه رو جزئیه کردیم. بعض الاجسام یحدث له الانفصال، دیگه انفکا کو فخر رازی نمیاره. چرا؟ چون انفصال گفتیم اهم از انفکاشه. وقتی انفصال رو ذکر کنیم انفکاش هم قهران ذکر شده است، رضا انفکاف ایشون دیگه اضافه نمی کنه، در حالی که در عبارت مصنف انفکاف هم بود. پس قضیه که مصنف قبلا ذکرش کرده بود عبارت از این بود بعض الاجسام یعرض له الانفصال. یا به تعبیر خود فخ که تعبیر بهتری است، بعض الاجسام یحدث له الانفصال، یعرض نمیگه یحدث هم. خب ما از خارج میدونیم که هر چیزی که میخواد حادث بشه باید قبلا قوه حدوث داشته باشه تا بعد بتونه حادث بشه. اگر قوه حدوث نداشته باشه حادث نمیشه، یعنی امکان حدوث، بعد امکان حدوث داشته باشه تا بتونه حادث بشه. پس هر حادثی مسبوق است به قوه. بنابراین وقتی میگیم بعض الاجسام یحدث له الانفصال باید اضافه کنیم که هر چیزی که یحدث له الانفصال قبلا قوه انفصال رو دارد، قبلا قوه انفصال رو داره. نتیجه نگیریم پس بعض الاجسام له قوه الانفصال. دقت کنیم، دوباره تکرار میکنم، بعض الاجسام یحدث له الانفصال و کل ما یحدث له الانفصال ففیه قوت الانفصال. نتیجه میگیم فبعض الاجسام فیه قوت الانفصال. تا اینجا روشنه؟ بعد اضافه میکنیم یه چیزی باید میگفتم نگفتم، این رو دوباره جواسه تکرار میکنم. بعض الاجسام یحدث له الانفصال و کل ما یحدث له الانفصال ففیه قوت الانفصال قبل حدوث الانفصال. این قبل حدوث الانفصال من اضافه نکرده بودم. قبل ففیه قوت الانفصال قبل حدوث الانفصال. نتیجه میگیریم که فبعض الاجسام فیه قوت الانفصال قبل حدوث الانفصال. حالا این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار میده. میشه بعض الاجسام فیه قوت الانفصال قبل حدوث الانفصال، زمینه میکنید همین مطلبی رو که خاطر در اول این شهر گفت، قوت و شیب من امکان وجود شه و امکان وجود شه متقابل هم تا آخر. میگیم که و کل ما هو قبل شه مغایرون لشه، اونی که قبل از شیعه مغایره با خود شیعه. نتیجه میگیم پس در بعض اجسام قوه قبولی هستند که غیر از خود قبول و غیر از خود شیعه هستند. این همون نتیجه که مصنف گرفت. نتیجه مصنف بر اثر یک قیاس مرکب به دست آمد، یعنی یک مقدمه رو مصنف کرد، ما یه مقدمه دیگر رو زمینه کردیم، نتیجه گرفتیم، این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار دادیم، مقدمه دیگری رو اضافه کردیم، قیاس دومی تشکیل شد، نتیجه گرفتیم. نتیجه که گرفتیم همین حرفی است که مصنف در این متن آورده. پس این حرف مصنف نتیجه قیاسی است که مصنف فقط به یک مقدمش اشاره کرده بود و بقیه مقدماتش رو به خاطر وضوح به خود ما واگذار کرده بود. حالا من قیاس رو از رو میخونم، از خارج فقط روشن شده، شاید برای بعضی ها کامل روشن شده باشه، اما از رو میخونم دیگه برای همه انشاءالله کامل روشن میشه. قال الفاضل الشارح قول مصنف که گفته فاذن قوت هذا القبول غیر وجود المقبول، نتیجه قیاسی است که اون قیاس بالقوه مذکور است، یعنی صریحا در عبارت مذکور نیست، چنه مذکوره، نه که یک مقدمش ذکر شده و مقدمات دیگرش هم واضحه، پس گویا که در عبارت ذکر شده و دو تعبیر دیگه به قولیشون بالقوه ذکر شده. و جالش انهو ذکره، این که میگیم این عبارتش نتیجه قیاس مذکوره بالقوه است، این است به این جهت است که مصنف ذکر کرد این مقدمه رو که بعض الاجسام یحدث له الانفصال، این مقدمه در عبارت مصنف ذکر شده بود. فیان بقی ان یضاف الی فخ، میگه سزاوار است که به این مقدمه اضافه کنیم این قانون کلی رو که کل ما یحدث فقوت حدوثه حاصلتون قبل حدوثه، اینا رو اضافه میکنیم وقت نتیجه میگیریم. نتیجه میگیریم فبعض الاجسام فقوت حدوث انفصاله حاصلتون قبل حدوث الانفصال، همینطور میشه دیگه. این مقدمه رو وقتی به اون مقدمه قبلی زمین میکنید این نتیجه رو میدید، اون وقت این نتیجه رو مقدمه قرار میدید، کل ما هو حاصلون رو به زمین میکنید. نتیجه که گرفتید این بود که بعض الاجسام فقوت حدوثه حاصلتون قبل حدوثه، فقوت حدوث الانفصال فيه حاصلتون قبل حدوثه. بعد میگید و کل ما هو حاصلون قبل شیئن فهو غیر ذالک شیء، هر چیزی که قبل از شیء حاصل بشه غیر ذالک شیء، اونی که قبلا حاصل بود قوه بود، اونی که بعدا حاصل میشه وجود المقبوله، پس نتیجه میگیرید حتی ينتج فاذن قوت و قبول شیء غیر وجود ذالک المقبول. این حتی ينتج غایتش برای ینبغی، سیان بقی ان یضاف الی سزاوار است که به این مقدمه که مصنف ذکر کرده اضافه کنیم این دو مقدمه رو به ترتیب تا نتیجه بدهد فاذن قوت و قبول شیء غیر وجود ذلک المقبول را، که همین مدعایی است که مصنف در این عبارت داره. مدعایی که مصنف در عبارت داشت از یک قیاس مرکبی که یک مقدمش رو مصنف ذکر کرده بود و دو مقدمش هم پیش ما معلوم بود به دست آمد. و این نمختصر المصنف بر مقدمه اولا، یعنی فقط مقدمه اول رو ذکر کرد، مقدمه دومی که نتیجه اول رو میدهد و مقدمه سوم رو که نتیجه دوم رو میدهد به خود ما واگذار کرد، لوضوح الباقیتین، باقیتین این دو مقدمه دیگه، چون توجه کنید در این قیاس مرکب سه تا مقدمه داشتیم نه چهار تا مقدمه، در هر قیاس مرکبی همینطوره سه تا مقدمه داریم. یعنی اول دو تا مقدمه داریم، نتیجه میگیریم، این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم، دیگه اینو مقدمه جدیدی حسابش نمیکنیم، بعد یه مقدمه جدیدی که سومیش اضافه میکنیم. چهار تا مقدمه است، ولی یه مقدمه همون نتیجه قیاس اولمونه، اینو مقدمه جدیدی به حساب نمیاریم. بنابراین سه تا مقدمه میتونه قیاس مرکب درست کنه. دوتای اولش نتیجه میده، وقتی از این نتیجه با سومی یک قیاس دیگه درست میکنیم، پس سه تا مقدمه میشه. در اینجا چون قیاس مرکبه، سه تا مقدمه به دست آمده که مصنف یکیشو ذکر کرده، باقیت نیمی دو تا دیگه شده مقابل کرده. باقیت من در عبارت خوندم روشن شد، یکی کل مایه تو ساقب و تو حدوثهی آسلتون قبل حدوثه بود که این رو کبرای قیاس اول قرار دادیم، دومی کل ما هو به حاصل و قبل فعین فهو و غیر ذلک شیء بود که اینو کبرای قیاس دوم قرار دادیم و نتیجه گرفتیم. این حرف اول فخر رازی بود که بیان کرد این عبارت مصنف که مدعای مصنفه از قیاس به دست آمده، پس یه امریست برهانی و امریست مقبول. حالا مطلب بعدی اینه که چرا مصنف این عبارت رو آورد، این عبارت چه نقشی در استدلال ما داشت که مصنف در ضمن استدلال ذکرش کرد. این انشاءالله میگیریم در جلسه آینده. الحمدلله فردا هم تعطیله.